بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث امروز ادامه پاسخ به یک سری از شبهات در مورد تعابیر رائج منطقیون است در بحث کلیات خمس. در بحث کلیات خمس یا همان ایساغوجی، خدمت عزیزان گفتیم که یک سری الفاظ و اصطلاحات رائجه و این الفاظ و اصطلاحات کاملا در علوم عقلی مشکل زیادی رو مشاهده میکنیم که ایجاد کردن. خیلی از شبهات که احیانا نه فقط مبتدی بلکه افراد متخصص علوم عقلی رو هم به اشتباهات انداخته و مشکلات زیادی ایجاد کرده، در میگرده به یک سیاد اصطلاحات متکرری که در علم منطق وجود داره و این اصطلاحات زیاد بران حالا در این علوم به هم نزدیکه، اما یک سری فرقهای نیست هم با هم دیگه داره. حالا شما در منطق و فلسفه و عرفان و این علوم عقلی اینا رو میبینید، حالا وای به حال این که احیانا یک سری اصطلاحات در علوم غیر عقلی هم باز مشترک. یه روز بنده تو یک جلسه بودم در فضای مجازی، یه سوالی از بنده در مورد قلب پرسیدم که این سوال حالا من دوشون گفتم آقا قلب اصطلاحی که تو صرف هست، تو نحو هست، تو بلاغت هست. عرض کنم که حالا و نزدیکترش البته نه این لفظش تو منطق هست، تو فلسفه و عرفان هست، همه اینها برای شما این اصطلاح رو میبین. خب اصطلاح عروض و عرضی اصطلاحی بود که در بحث کلیات خمس باش کار کردیم و دیدیم که چقدر محل ابتلاست. گفتیم که ذهن خواسته انسان، بعدم گفتیم که نه، ذهن تسامحه، زاهد خواسته انسانه. ببین همین الانش یه مشکلی دیدید و سمات به شکل جدی ایجاد کرد، ناچار شدیم هم رو تصور بکنیم، تقسیمش بکنیم یک سری انقسامات که این مشکل رو حل بکنیم. این یه نمونه شد. در ادامه همین بحث دیروزی یعنی حمل مباهات و اشتقاق، یک سری مباحث دیگه هم هست. حمل مباهات و اشتقاق عرض کنم که گفتیم یعنی این که ما مصادر رو، حدث ها رو برای این که حمل بکنیم برای یک ذاتی، گاهی اوقات ناچاریم در اونا تصرف بکنیم. این همانی و هویت که معنای اصلی حمله جواب نمیده. مثلا گفتیم بیاض نسبت به رنگ خیلی این همانی روشنی داره، اما بیاض نسبت به جسم این همانی نداره. خب اینجا گفتیم با اشتقاق درستش میکنیم و یا با تقدیر مظهر. توضیحش هم جلسه قبل دادیم، میگه تکرار نمیکنیم و جلسه دیروزی یه طبعا باید توی حال رفقا باشه، متوجه شده باشم به این که چقدر مباحثه و دقت و تفکر نیاز داریم مباحث. خب الان در ادامهش همینه میگوییم، میگیم آقا جان شما اگر گفتی ذهن خواسته انسان نیست، پس چرا ما این استعمال رو زیاد میبینیم؟ این تعبیر تعبیر رائجیه، انسان رائج میگوین ذهن بر انسان عارض میشه، عروض ذهن بر انسان یه چیزی که ما اینو زیاد میبینیم و احساس هم میکنیم توش تسامح هم نیست، چون تسامح اینقدر زیاد پیش نمیاد. خب تسامح هر از گاهی پیش میاد، ممکنه کسی اهل فن نباشه، اما خود اهل فن از این تعابیر زیاد به کار میبرن و ما هم متأسفانه با دقت نظر احساس میکنیم خب حرف درستی دیگه، کجاش تسامحه؟ ذهن بر انسان عارض میشه، خب درسته دیگه، خندیدن بر انسان عارض میشه، اگه این غلطه ما مظفر رحمت برای جواب میدن و من آقا جان لفظ عارض میشه گلتون نزنه، بله ذهن خود ذهن بدون تسامح بر انسان عارض میشه، اما اونجا عارض میشه معنیش اینه که یعنی در انسان به وجود میاد، وجودش روی انسانه، اگه بخوای ذهن رو پیدا کنی در انسان میتونی پیدا بکنی، اینجا عروض به معنای به وجود آمدنه، ذهن بر انسان عارض میشه، بله انسان موضوع ذهن هم عارض بر انسانه، اما به معنای تحقق ذهنه، نه به معنای چیستی و بحثای ماهیتی و مفهوم ماهیتی که از ذهن ما میفهمیم. بحث کلیات خمس یک بحثی کلن با محور ماهیت میشه، ماهیت یعنی چیستی اشیا، ذهن در انسان به وجود میاد، یعنی هستی ذهن در انسان است، این روی چشم ما، اما اینکه به بحث کلیات خمس مربوط نشد، بحث کلیات خمس کلن یک بحث ماهویه، شما اگر انسان رو بگردید نه در ذاتیات انسان و نه در عرضیات انسان چیزی به اسم ذهن پیدا نمی کنید. چرا؟ چون شاخصش اینه که باید حمل هوهو بشه، خب ذهن برانسان حمل هوهو نمیشه، در حمل طبعی و وضعی شاخصی بود که حمل طبعی باشه، در بحث شایع صناعی و ذاتی اولی شاخصی بود که شایع صناعی باشه، در بحث هوهو و زوهو شاخصی بود که هوهو باشه. خب میبینید در چیستی انسان خنده نیست، خندیدن است، یعنی شما از انسان هیچ وقت خنده نمیفهمید، حتی به عنوان یک امر خارج از ذات در انسان خندان میفهمید، خندان درسته ولی خنده یا خندیدن درست نیست. از همین جا اشاره به یک اصطلاح دیگری هم میکنم باز در بحث عرضی، اینا میدونید شما یک بحث عرضی دارید، عرضی در مقابل ذاتی، یعنی وقتی یک موضوعی رو گذاشتید وسط، مقایسه کردید یک محمولی رو با او و گفتی در چیستی این موضوع اگر اون محمول که برای هم میشه اگر در ذاتش بود میگوییم ذاتی، یا نوع است یا جنس است یا فصل، و اگر خارج از ذات بود میگوییم عرضی که یا خاص است یا عرض عامه. خب اینا رو که شما گفتید، ما یک اصطلاح دیگری هم تو عرضی داریم، اونم که عرضی در مقابل جوهر، نه عرضی در مقابل ذاتی، عرضی در مقابل جوهر، که البته اینجا بحث ماهیاته، یعنی باز در مباحث پیرامون ماهیت این بحث مطرح میشه، از مباحث پیرامون وجود نیست، به خلاف اون یکی معنا که گفتیم، که گفتیم آقا عروض معنای وجوده، نه اینجا باز معنای ماهیت عرضی در بحث ماهیت، اما نه در مقابل ذاتی بلکه در مقابل جوهر. این چه اصطلاحیه؟ این اصطلاح که در اونجا مقایسه یک مفهوم کلی با یک موضوع مطرح نمیشه. در مباحث قبلی کم و بیش اشاره‌ای کردیم به اصطلاح جوهر و عرضی، و تو مباحث فلسفه بسیار بسیار بحث مهم و حساسی حتما دوستان خواهید خوند، الان یک اشاره مختصری مجددا میکنم، اونم اینه که بحث تصور و تبیین چیزی یک چیزی رو در خودش وقتی مقایسه بکنیم، یعنی بحث حملش رو در نظر نمیگیریم، میگوییم آقا جان حقیقت یک موجودی رو وقتی شما دارید در نظر میگیرید و فرض میکنید، گاهی اوقات میابید که این موضوع در ذات خودش طوریه که به عنوان یک مرکب برای موضوعات دیگر وجود میاد، اما خودش روی یک چیز دیگری سوار نمیشه. مثل جسم، جسم ماهیتیه که شما وقتی رو تصور میکنید نمیخواد با چیز دیگه مقایسه بکنید. خود جسم ببینید چیه، میبینید که جسم عبارت است از یک حقیقتی که برای اینکه در بیرون باشه نیاز نیست روی یک چیز دیگری بار بشه، نه خودش به خودی خودش در خارج وجود داره. خداوند متعال وقتی او رو آفرید او دیگه هست، یه چیزی به عنوان حامل لازم نیست که بگیم جسم رو کجا پیدا میکنم، بگیم جسم رو مثلا فلان جا باید بری پیدا بکنی. اما یک سری از مفاهیم وجود داره، نه سابقا گفتیم تکرار میکنم چون الان نتیجه که میخوام بگیریم جدیده، حالا خود بحث تکراری باشه تحمل بکنیم، ولی نکته که میخوام بگیریم تو بحث اصطلاحات علم منطق نکته جدیدیه. یک سری از حقایق هم داریم که این حقایق رو شما وقتی در بیرون میخوای پیدا بکنی باید بری روی چیز دیگه پیدا بکنی. مثالی که زدیم بارها مثلا اندازه بود، اندازه ها همینطور هم. شما بخوای اندازه رو پیدا بکنی مثلا اندازه طولی، خب مثلا میگوید یک متر، یک متر خارج قلمبه ای باید باشه مثل پارچه، چوب، میله، نمیدونم آدمیزاد، ستون، یه چیزی باید باشه که بگوییم این یک متر، وگرنه تا این نباشه شما یک متر نداری در بیرون. تو ذهن میتونی انتظار بکنی جدا، ولی در خارج نداری. یا عرض کردیم مثل رنگ ها، یه جسمی باید باشه که رنگ باشه دیگه، شما هیچ جسمی نداشته باشید رنگ نداری. یک مثلا دیواری باید باشه سفید، تختهی باید باشه سیاه، برگی باید باشه سبز، خونی باید باشه سرخ. حتی این رنگی که این نقاشای ساختمانی به دیوار میزنن عنایت دارید، یک جسمیه، یک مایه، یه مایه غلیظی هر چیه، اون جسم هست که سفیده. ما رنگ که میگیم به اون چیز، اون مایه‌ای که داخل این سطل هست ما رنگ نمیگیم، که منظور ما از رنگ اون سفیدی است. بله داخل اون سطل یک مایه‌ای ریختن، خودش جسمه، یه جرمی داره باز خودش جسمیه. خب اون رنگ سفید داره، اونو میزنن به دیوار که دیوارم سفید میشه، ولی منظور ما از رنگ سفید اون رنگ این مایه داخل سطله که دیوار رو هم سفید میکنه. خود اون ماده یه ماده شیمیایی، ولی رنگ نوره، رنگ از سنخ نوره، اون یه ماده شیمیایی را تولیدش میکنه میزنن به دیوار. خب پس این رنگ با اون رنگ، لفظ رنگ شما رو گول نزنه. مثلا میزنه آقفانی رفته از بازار رنگ خریده، یا آجان ببین رنگ خریدم، نه از بازار نور نمیخره که، از بازار میره اون مایه رو میخره. خب اون مایه، مایه سفید رنگیه، خودش یه مایه ایه، ما منظورمون از رنگ اون نیست، ما اون رنگ معنی اون نور خاص منظورمون اونه. بعد اون موج خاصی که از اون ماده به چشم ما برمیگرده و اون ماده رو ما با اون ویژگی میبینی، ما به اون میگوییم رنگ. خب اصلا خودت دوستان، پس ما یک سری از حقایق داریم که وقتی در خارج بخواهن موجود باشن باید سوار یه چیزی بشن و موجود بشن. مثالش مثال رنگ بود، اندازه بود، همه اندازه، مثلا خود دما، دما خب باید یک جسمی باشه، این جسم برکلاش اصلا که خیلی انرژی داشته باشن، اصلا فاصله بگیرن، بگوییم این جسم گرم، خب میشد دما. تا جسم نباشه شما دما کجا دارید؟ هیچ جا. دما تو خارج یه قلمبه به شکل اسم دما ما نداریم، این قلمبه دماست، با آدم میخندن دما سنگ چرا، ولی دما نداریم در خارج. یا ارزانم که مثلا میگوییم فرزن علم یا جهل، علم و جهل تو کجا؟ رو نفس انسان هنه که این نفسی باید باشه که این نفس عالم باشه یا جاهل باشه، وگرنه ما علم و جهل قلمبه‌ای در خارج به اسم علم و جهل نداریم. خب نفس انسانه که یه صورتی رو داره میگوییم عالمه، یا فاقد صورت خالی از صورته میگوییم جاهله. خب حالا با این توضیحاتی که داریم خدمت دوستان، حالا دوستان فهمن که ما یک اصطلاح عرضی داریم وان این که اگر یک حقیقتی رو بدون مقایسه با یک موضوعی در خودش بسنجیم، اون حقیقت گاهی اوقات هم برای تحقق در خارج نیاز به مرکب دارد. ما این نوع از حقایق را میگوییم عرضی. این عرضی در مقابل جوهره، این عرضی در مقابل جوهره، و با اون عرضی در مقابل ذاتی که اونجا یک موضوعی بود ما یک مفهوم کلی رو باهاش میسنجیدیم، میگفتیم داخل اون موضوعه یا خارج اون موضوعه، این با اون نباید خلط بشه. خب و چون بحث مقایسه وجود داره، یک مفهوم کلی در بحث کلیات خمس ایساغوجی ممکن است نسبت به یک موضوع ذاتی باشه، نسبت به یک موضوع عرضی باشه. مثلا همین سفیدی دیروز صحبت کردیم، سفیدی نسبت به جسم عرضیه، نسبت به رنگ ذاتیه، دیروز صحبتش کردیم یادتونم. اما در اصطلاح کلیات خمس، ولی در اصطلاح مقولات عشر، سفیدی فقط عرضیه، هیچ وقت جوهر نیست. چون در بحث مقولات عشر شما یه دونه جوهر داری با نقطه عرض داری، خودشو با خودش داره، در خودش داری میبینی، با چیزی مقایسه نمی کنی. چون با چیزی مقایسه نمی کنی دیگه همیشه اون چیزی که جوهره جوهره، اونی که عرض عرضه، تمام شد و سلام. اما در بحث کلیات خمس شما یک چیزی هست که اون مقایسه میکنی، سفیدی رو مقایسه میکنی با جسم، میشود عرضی. مقایسه میکنی با عرضم که رنگ، میشود ذاتی. اما در مقولات عشق با چیزی مقایسه نمیکنی، خود سفیدی رو نگاه میکنی، آقا سفیدی نیاز داره در تحقق به جسم، پس میشود عرضی و سلام دیگه، هیچ وقت جوهر نمیشه. خب عرض کنم که در مورد مرکب از این سوالاتون یکی یکی جواب بدم، از پایین بیام ببینم. جسم ممنوع، خیلی چیزای دیگه هم هستن که خب مرکب نمیخوان، مثل عرض کنم که نفس، نفس مرکب نمیخواد. نفس یه چیز مجرد از ماده است، از مجردات، از مادیات نیست، ولی مرکب هم نمیخواد. این در مورد نفس. روح، حالا شما بگید که میخواد روح، روح بگو، باید کاری ندارم، بگو مرکب مثلا. خب این از اینجا. بعد آقای مرعشی فرس سوال پرسیده، هنگاه میگه انسان خندانه است، درش خنده موجود نیست. خب آرسونم که گفتیم که خنده به معنای وجود داشتن بر انسان عارض میشه. بله در انسان درش خنده موجود است، ما باش مشکل نداریم، ولی خنده بر انسان حمل نمیشه، خنده بر انسان حمل نمیشه. ما اون چیزی که گفتیم در کلیات خمس واسه ما مطلوبه اینه که حمل بشه، حمل هوهو بشه. خنده بر انسان حمل هوهو نمیشه، لذا در بحث کلیات خمس جایی نداره برای انسان، ولی به معنای وجود داشتن بله در انسان وجود داره. این هم سوال آقا سید. دیگه خوشبختانه سوال دیگری نیست. روح حاملش جسم نیست؟ خب نه خیلی نیست. شما وقتی مثلا خدای نکرده بعد 100 سال اگه مرگت فرا برسه خدای نکرده، خب به هر حال اون موقع جسم شما عوض شد، روحت هم عوض میشه. یا نه مثلا اصلا که جسم نباشه روح نیست، خب اینطوری نیست که. بله روح و جسم با هم ارتباط دارن، اما روح قوامش به جسم نیست، برعکس نباشه از این ورش نیست، اینو بدونید. بله خب ببینیم چند چندیم با آقایون. آقای سامنی سلام علیکم. دیگه خودتون تطبیق بکنید دیگه، حرارت رو هم خودتون تطبیق بکنید. آقای سامنی، آقای قیاسی، سلام علیکم آقای قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. العروض معناه الحمل ثم لا یشتبه علیک الامر. خب دوستان متوجه شدن این بحث امروز بحث خیلی مهمی بود، یه چند تا اصطلاح خیلی حساس در علوم عقلی رو باش آشنا شدیم. اینا دیگه به هر حال به فقهای بزرگوار عنایت داشته باشن. فنقول انکم قلتم الکلی خارج ان عرض علی موضوعه فقط ها و خاصه و الا فالعرض العام و ذهن لا شک یعرض علی الانسان مختص به فاذا یجب ان یکون خاصتا. شما گفتید که کلی خارج اگر بر موضوع شقد عارض بشه خاصه است، اگر هم بر غیر موضوع عارض میشه علاوه بر این موضوع عرض عام. خب ذهن خب بر انسان عارض میشه دیگه، خب هر کسی میفهمه ذهن بر انسان عارض میشه، خیلی چه روشنیه، این جمله هیچ تسامحی هم توش نیست و مختص به انسان هم هست. پس بگید که ذهن خواسته انسانه، چرا گفتید نیست؟ همینی که الان اینجا برای جلسه قبل گفتیم که این تسامحیه، نه کجاش تسامحه. فانا نرفع هذا الاشتباه به بیان العروض المقصود به الباب. اما ما اون عروضی که قصد شده است عرضم که این رو حالا مطرح میکنیم که ببینیم مشکلش چیه و این اشتباه برطرف بشه. فإن المراد من هو الحمل حملا عرضيا لا ذاتيا. اون چیزی که ما در کلیات خمس میگیم یعنی یک چیزی که حمل میشه، حمل عرضی میشه و ذاتی نمیشه و هر سنم که به شکل هوهو هم بشه، ما اینو اینجا میخواییم. و علی فالذهک لا یعرض علی الانسان به هذا المعنا. خب با این معنا ذهک بر انسان حمل نمیشه. خب گفتیم هوهو نیست، انسان که خنده نیست، روشنه. شما بگی انسان خنده است بهت میخنده. و اذا قیل یعرض علی الانسان، اما اگر میبینید این جمله یعرض علی الانسان رو به کار میبرن که جمله رائجیه بدون تسامح هم به کار میبرن، تا به معنی آخر علی العروض به حبل وجود و فی، یک معنای دیگری از عروض هست که من بحث وجوده که دیگه اصلا بحث ماهیت مربوط نمیشه، میگن عارض میشه یعنی در انسان یافت میشه به حبل وجود و فی. و این به هم تعبیر آخر یصف به اشتباه به حبل قبل هم الکلی الخارج عرض خاصا و عرض عام فیطلقون العرض علی الکلی الخارج. ما دیگه اصطلاح دیگری داریم، تعبیر دیگری داریم، الکلی الخارج عرض خاص عرض عام. این تعبیر به کار میبرن، میگن کلی خارج یا عرض خاص یا عرض عام. خب پس برای کلی خارج کلا میگن عرضی، که اینو صحبتشو کردیم دیگه. در مقابل ذاتی، ذاتی سه جور بود، عرضی هم که دو جور. ثم یقولون لمثل ذهک انه عرض، بعد میگن ذهکم عرض. آقا شما هی میگید ذهک عرض نیست، آقا ذهک عرض دیگه. میگه پسر خوب، این ذهک عرضه یه وسط دیگه، یه تو بحث مقولات عشر اونجا عرضه، نه عرض کنم که تو کلیات خمس برای انسان. ولی مقصود بالعرض به تعبیر الاول هو العرضی مقابل و ذاتی در کلیات خمس، ولی مقصود بالعرض پستانی هو الموجود فی موضوع لا مقابل جوهر الموجود لا فی موضوع، که عرض کنم که در بحث مقولات عرش این کلمه موضوع که بود به جای اون موضوع بذاری همون مرکبی که میگفتی مرکب، مرکب بنده گفت همین مرکبه رو داره میگه، منظورش از موضوع همین مرکب است. و مثل اللون یسمى عرضا بالمعنى الثانی لانه موجودا فی موضوع ولیکن لا یصح ان یسمى عرضا بالمعنى الاول ابدا. فهمید که خب در بحث معنای ثانی، خب گفتیم یعنی بحث منقولات عش، چیزی که عرضه همیشه خدا عرضه، چیزی هم که جوهره جوهره. اما در بحث عرضم که این معنای کتاب کلیات خمس همون ایساغوجی، این با توجه به موضوع سنجیده میشه و ممکنه گاهی جوهر باشه گاهی عرض باشه. و مثل الله و یسما عرضن بالمعن الثانی لانه موجود فی موضوع ولیکن لا یسها این یسما عرضن بالمعن الاول ابدا، هیچ وقت معنای اولش عرض نیست، لانه بالقیاس الى الجسم لا یحمل علی حمل مباتاتن، چون مثلا حالا ایشون گفته رنگ، رنگ با توجه به جسم هیچ وقت حمل مباتات پیدا نمی کنه. گفتیم دیوار رنگ نیست، دیوار رنگین است. رنگین یعنی مشتق درست میکنید و میگویید دیوار دارای رنگ است، زولون حمل زوهو درست میکنید، اما هیچ وقت حمل هوهو درست نمیکنید. به جایی به کسی بگید دیوار رنگ است، چپ بهتون نگاه میکنه، میگه این حالش خوب نیست، دیوار که رنگ نیست، دیوار میگه نوره که رنگ باشه. خب دیروز هم گفتیم دیوار سفید است، سفیدی نیست. و بالقیاس الى ما تحت من الانواع کالسواد و البیاض هو جنس له ما کما تتبع فهو حینئذ ذاتی لا عرضی. عرض کنم که اما اگر مقایسه بکنی با انواع تحتش دیگه ذاتی میشه، عرضی نمیشه. مثلا رنگ رو داره ایشون فرمود، فرمود رنگ عرض کنم که با توجه به انواعی که تحتش هستن مثل سواد و بیاض و آبی و صورتی و خاکستری و زرد و بنفش و اینها اگر مقایسه بکنی جنسه، پس عرضی نیست. حالا ایشون حالا این بحث رو توی یک مثال دیگه به شکل دیگه ای تطبیق کردن، ولی حالا اصلا مطلب اون اصطلاح همون بود که ما گفتیم، حالا ایشون مثال رو عوض کردن. عرضم که مثال رو به این شکل بیان میکنم که میفرمایند شما رنگ رو با توجه به موضوع نگاه بکنید میبینید یک جای ذاتیه، در جایی که به عنوان جنس مقایسه میکنی با یک سری انواعی که تحتشه، یکی از حلقه های اون سلسله کلیات بحث کیف، کیف نگاه بکنید اینطوری نگاه میکنید میشه ذاتی، عرضی نیست. اگر هم با جسم مقایسه میکنید که نسبت به جسم حمل نمیشه، اصلا قابل حمل نیست به خاطر اینکه نه ذاتیشه و نه عرضیشه. حالا ایشون همین بحثی که میخواستیم بگیم و توی مثال دیگری به شکل دیگری تطبیق کردن، ولی اون اصطلاحاتی که ما گفتیم اونا درسته. حالا اون مثالی هم که ما زدیم باز به جای خودش مثالمون درست بود که توضیحشو دادم خدمت دوستان. خب حالا این مقدار از بحثا واسه پای دو کافیه، همین مقدار خوبه. حالا در مباحث خیلی دقیق در فلسفی احیانا یک مباحثی مطرح میشه که حالا این عرضیات در عوالم بالا چطور میشن، اگه بریم عالم بالا رنگ اونجا به چه شکلیه، صوت اونجا به چه شکلیه، علم اونجا به چه شکلیه. حالا بحثای دقیقتری داره، حالا کم و بیش تو فیزیک هم یه چیزای سختی گفته میشه، ولی خب مباحث فلسفی خود ما هم بحثاش سنگینه. حالا من بیشتر از این الان نمیتونم وارد بحث بشم چون ذهن رفقا مشوش میشه. همینی که اینجا هست همین اندازه اینو خوب یاد بگیرید تا انشالله بعدها توضیحات بیشتری در مورد اینا خواهید دید و معانی جدیدتری هم یاد خواهید گرفت. خب بحث بعدی رو هم اشاره میکنم، از بیرون توضیح میدم و حالا امیدوارم انشاءالله بتونیم روخانی رو نمیدونم امروز هم اگر نرسیدیم خود دوستان مطالعه کنن، فردا اشکالات و رفقا رو بپرسیم. بحث بعدی در مورد تقسیمات عرضیه که یک سری از این تقسیمات بسیار به درد بخوریه در علم و اصول، یک جاهایی خیلی به کارتون میاد. عرضی گفتیم اون کلی که خارج از ذات موضوعشه، فرمود با موضوعش وقتی ما مقایسه بکنید، این عرضی با موضوع خودش وقتی مقایسه میشه دو حالت داره، یک این که عقلا امکان انفکاک نیست، عقلا امکان انفکاک بین این مفهوم عرضی با اون موضوع وجود نداره، با اینکه خارج از موضوعشه. آقا این آسیت درخواستی که کردید متاسفانه قابل قبول نیست، متاسفانه بخوام اون چیزی که شما میخواهید رو بگم باید کل کلاس تقریبا از اول بگم، یه خودتون بعدا صوت رو گوش کنید. آقا مثلا فرد بودن داخل در ماهیت عدد سه نیست. عدد سه به شما بگویند که آقا جان سه کلیتش چیه؟ مثلا میگید جنسش عدده، نوعش هم مثلا همینی که برحال حالا تصور بکنید، نوعش و فصلش رو پیدا بکنید. فصلش خب تصورش سخته دیگه، فصلش حالا چیه؟ ولی برحال تصور بکنید همون میشه که بین دو و چهار قرار میگیره، عدد صحیح بین دو و چهار میشه سه. خب الان فرد بودن، فرد بودن برای عدد سه هم میشه، میگوییم عدد سه فرد است هم میشه. این محمول ذاتی نیست برای سه، خیلی روشنه. فصلش نیست، خب میبینید به جز سه پنج هم فرده، هفت هم فرده، یک هم فرده. پس سه با فرد میبینید که نوعش نیست، اصلا جنسش هم نیست، چون جنس سه میبینید عدده. اگر شما بگویید فرد بودن برای سه جنسه، مثلا بگویید فرد عدد قریب سه، عدد جنس قریب سه، جنس قریب پنج، جنس قریب هفت، جنس قریب نه، یازده، سیزده، فرد بودنه. جنس قریب دو، چهار، شیش، هشت، زوج بودنه. عدد هم جنس بعیدشونه. ممکنه کسی اینطوری فکر کنه، بگوید که آقا جامعه جنس قریب داریم که عبارت هست از زوج یا فرد، برای سه مثلا بشه فرد، عدد هم بشه جنس بعیدشون. خب چه اشکالی داره؟ سه هم که میشه نوع. پس فرد خاصه نیست، یعنی عرضی نیست، ذاتیه. اما تو ذاتیات هم فصل که معلومه نیست، خیلی روشنه که فصل نیست، چون به جز صفر عددهای فرد دیگه هم داری، اما جنسشه. خب اگه کسی این حرف رو بزنه، ما میفهمیم که ایشون اشتباه کرد، اصلا بحث کلیات خمس رو خوب نفهمیده. چرا؟ چون ما با همه وجودمون میفهمیم که همه اعداد، چه اعداد زوج چه اعداد فرد، با هم دیگر تفاوت خیلی زیادی ندارن. قشنگ میفهمیم که زوج بودن و فرد بودن اینها رو به دو دسته کاملا مستقل از عددها که ماهیتشون از هم جدا بشه تا عدد بودن اینا با هم فرق بکنن نمیرسونند. وگرنه عدد بودن سه با چهار و پنج و شیش، کلن این عددهای زوج عددهای فرد با هم بگیم تا عدد بودن مشترکن، تا عدد بودن به شکل ذاتی تفاوتی ندارن. از اینا میفهمیم که عدد سه برای فرد، برای عدد سه کلن ذاتی نیست، یک مسئله ذاتی نیست، جنسش نیست، فصلش نیست، نوعش هم نیست. پس جه عرضی، حالا عرضی خاصه یا عرضی عامه، با هر با عرضی عامه دیگه، چون به جز سه خب پنج هم باز فرد. حالا حرف ما اینه، میگوییم علی رغم این که عرضی است، فرد برای سه عرضی است، اما این فرد عرضی برای سه هیچ وقت از سه جدا نمیشه. عقلا امکان این که ما سه رو بدون فرد بودن تصور بکنیم وجود نداره. اعشاری بودن و غیر اعشاری بودن هم باز داخل در ذاتشون ظاهرن نیست. بله، یعنی مثلا سه با سه و نیم این نیست که بگیم آقا جان در جنس فرق داشته باشند. به نظر میرسه که جنس سه و سه و نیم یکیه. خب حالا بحث رو گم نکنید، بحث های غیر مربوط نپرسید. حالا این چی که الان دنبالش هستیم و سیدی که داریم دنبالش میچینیم اونو دقت بکنید، از دست ندید. خب پس یک سری از مفهوم های عرضی ما نسبت به موضوع خودشون امکان انفکاک عقلا ندارن. نمیشه سه سه باشه اما فرد نباشه. اما یک سری از مفاهیم داریم که اینها علی رغم اینکه عرضی هستن اما میتونن منفک بشن از موضوع خودشون. مثلا اگر میگوییم دیوار سفید است، خب شما دیوار رو رنگ بزن بشه آبی، خب دیوار دیوار دیگه، دیوار از دیوار بودن دور نمیشه. حالا ممکنه بگید آقا جان ما این کارو نمی کنیم. خب نکنید، ولی تصور بکنی میشه. خب ممکنه در خارج اتفاق نیفته این اتفاق، اما شما میتونید تصور بکنید. حالا ایشون مثال دادن، مثلا میگه رنگ مردمک آدمی زاد عوض نمیشه، کسی که رنگ مردمکش مثلا آبیه دیگه آبیه دیگه، تموم شد تا آخر عمرش آبیه این، تا آخر عمر. یا کسی که مثلا رنگ پوستش سیاه دیگه تا آخر عمرش سیاه پوسته دیگه، سیاه پوست رو هرچی بشوری سفید پوست نمیشه که، سیاه پوست و یا پوست تا آخر عمرش. خب این روشن، اما از جهت عقلی امکان انفکاک که شست. شما اگر مثلا تصور کنی که این سیاه پوست سفید پوست باشه، این همون آدمی زاده، این پوست همون پوسته، عوض نشده که. پس شکل عقلی امکان انفکاک هست، موضوع ثابت بماند. همین ما میخواییم، میشود عقلا تصور کرد که موضوع ثابت بماند، اما این مفهوم عرضی در او نباشد. خب اینجور موارد را میگوین عرضی مفارق، اون گروه اول را میگوین عرضی لازم. عرضی لازم با ذاتیات خیلی به هر حال پهلو به پهلو میزنه، باید مواظب باشیم، یعنی حساس و دقیقه، دقت بکنید. گاهی قد یک سری از عرضیات چون لازمند واقعا تشخیص این که ذاتی نیستن و عرضیان سخته، این مقدار دقت میخواد، باید مثال زیاد بزنید. من هم راستشو بخواید سر یک سری حالا موانع ترسیدم، اینو بهتون حالا خیلی مانور نداده بودم بگم، ولی خب الان میگم دیگه. آخرهای بحث کلیات خمسه ما پیشنهاد میکنیم دوستان بشینن آقا اینا رو کاربردی بکنن، دور و بر خودتون 5 تا حقیقت امروز پیدا بکنید، 5 تا فردا بشینید برای او جنس پیدا بکنید، جنس‌های بعیدترش رو پیدا بکنید، ببینید از جنس الاجناسش اگه تونستید پیدا بکنید. اصلا که سخته ولی اب نداره، میاد ارزش داره تا جایی که حالا اشتباه هم بکنید، ولی خب یکی دو بار آدم خب اشتباه میکنه، مباحثه میکنه، میپرسه، یاد میگیره، اینا مفیدن اینجور تمرین ها. مثال بیارید آدم که ذاتیش چیه، عرضش چیه، تقسیمات عرضی رو تطبیق بکنید، لازمه، مفارقه، فارقه. خب خوبه دیگه، اینا رو اگر بکنید به نفعتونه. خب عرضی های لازم خودشون دو جورن، بعضیشون بیینند، بعضیشون غیر بیینند. بیین و غیر بیین دو تا صفتند برای عرضی که به اعتبار مقام اثباتشون مطرح میشه. یعنی یک با اینکه خارج از ذاتند، با اینکه خارج از ذاتند، اما ثبوتشون برای ذات گاهی اوقات آشکار است و نیازی به استدلال ندارد. گاهی اوقات آشکاره و نیازی به استدلال نداره. بعد از عرضی های لازم این طورند. مثلا حرارت برای آتش یک چیزی که لازم نیست اثبات بشه. به یکی بگوین که آقا جان لطف کن اثبات کن برای من که آتش میسوزونه. با آدم چپ چپ نگاه میکنه، عرضم که یه شفرق هم ممکنه با آدم بزنه که منو مسخره کردی، وقتی منو گرفتی برو دستو بذار، عرضم که روی آتش میفهمی میسوزه یا نمیسوزه. استدلالی که لازم روشنه دیگه، استدلال نمیخواد. اما یک سری از عرضی های لازم هستن که اینها نیاز به استدلال دارن، با اینکه لازمند منفک نمیشن ولی نیاز به استدلال دارن. مثلا همه دایره ها عرض کنم که مساحتشون نتیجه شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پیه، این خب تو همه دایره هست، پس لازمه و شما نمیتونید اینو بردارید و دایره دایره بماند، اینو بردارید که دایره دایره نیست. دایره برای اینکه دایره بماند این مسئله عرضی باید باشه که فرمول محاسبه مساحتش اینه، این راه گریزی نداره، عرضی لازمه. اما این استدلال میخواد، باید تو ریاضی میشنن و در میارن که این طوریه، با استدلال اینو مطرح میکنن. اگه کسی پرسید آقا جان مثلا یکی از راه برسه بگوید آقا من بلد نیستم مساحت دایره رو چطور محاسبه بکنم، خب میگن خب طبیعیه دیگه، آدم که از شکم مادرش اینو نمیاره، بیا بشین بهت یاد بدیم. طبیعیه که کسی بلد نباشه، خب میشینن یاد میدن. خود شما هم سال چندم ابتدایی بود تازه یاد گرفتید، قبلش بلد نبودید، پس نیاز به استدلال داره. اون عرضی های لازمی که نیاز به استدلال دارند میگوین عرض لازم بیان، لازمه بیان. اونایی که نیاز به استدلال ندارن میگوین لازم غیر بیان. خب عرض بکنم که حالا اینا نگاه های نوعیه دیگه، نگاه فردی اینجا ما نداریم آقای ملشی فرد. خود عرضی های لازم بیان دو جورن. گاهی اوقات یعنی علاوه بر این که نیازی به استدلال ندارند، به اندازه در ذهن ملازمه بین این موضوع با این عرضی به اندازه روشن است که همین که طرف موضوع رو تصور میکنه، این عرضی هم حتما کنارش تصور میکنه. اینقدر نزدیکن، یعنی علاوه بر اینکه استدلال نمیخواد بلکه تنگاتنگن و اصلا منفک هم نمیشن تو ذهن. ولی بعضی از عرضیهای لازم با اینکه عرضم که لازمند و بیان هم هستند، ولی یه تلنگری باید به آدم بدن که آقا جان این دوتا رو با هم مقایسه کن. وقتی مقایسه کرد بدون استدلال میپذیره، ولی تا تلنگری نباشه نفس از یکی به دیگری منتقل نمیشه. حالا مثال میزنیم به بیانه بالمعنی الاخص. عرض کنیم که واسه بیانه بالمعنی الاخص این اصطلاح، چون اصطلاح خیلی کاربردیه تو مباحث ادبیاتی اینا به کار میاد، همینی دیگه. مثلا بعضی این حرفا رو گفتن که لفظ امر دلالتش بر وجوب، دلالت امر بر وجوب به اندازه‌ای روشنه که هر کی میشنوه زود از این وجوب، اگر قرینه‌ای نباشه صیغه امر رو کسی بشنوه و قرینه‌ای نباشه، مثلا نفس اتوماتیک وجوب رو میفهمه، لازم نیست این آدم تلنگر بزنند. خب بابای آدم با آدم بگوید پاشو برو نون بخر، خب قرینه‌ای هم نیست که میتونی نخری، خب میفهمه که باید بره بخره. لازم نیست که بگه ببین بابات گفته بخری یا نخری، اینم یه لحظه فکر کنه بگه نباید بخرم. حالا یه لحظه فکر نه که استدلال بکنه، ولی یه لحظه فکر که منتقل بشه از امر به وجوب. نه خیر، انتقال از امر به وجوب اتوماتیک هست، کسی که امر رو میشنوه از لفظ بخر وجوب رو میفهمه که باید بخره. تلنگر اینجا لازم نیست، وقتی قرینه نباشه همینطوره. خب این را میگویم بیانه بل معنی الاخص. وجوب برای امر ذاتیست بله، بخشید عرضیست بله، لازم است بله، بیان است بله، بیانه بل معنی الاخص است، یعنی نیازی به تلنگر نداره. اما خب بعضی اوقات یک نیاز به تلنگر هم داره. مثلا عرض کنم که این که میگوییم 4 نصف 2، مثلا 4 نصف 2 اینطور نیست که کسی تا مفهوم 4 رو تصور میکنه حتما باید مفهوم 2 هم تصور بکنه، نه اینطوری نیست. شما ممکنه از اینکه مفهوم 4 رو تصور بکنی، مفهوم 2 رو تصور، نصف 2 مفهوم نصف 2 رو تصور نکنی. ولی اگر بهت حل بدن، تلنگر بزنن، بگن که آقا 4 نصف 2 هست یا نیست، اگر تلنگر بهت زدند و از شما پرسیدند که آیا نصف 2 عرضیه لازم بیان، نصف 2 برای 4 ثابت است یا ثابت نیست، میگید آره ثابت، استدلال نمیارید. بدون اینکه بخواید استدلال بیارید ریاضی بخونید، از بس روشنه سریع منتقل میشید، میگوید آقا جان بله 4 نصف 2 هست، 4 نصف 2 استدلال نخواست، پس بیان غیر بیان نیست. اما از اون بیان هایی نیست که هر کسی مفهوم 4 رو تصور بکنه مفهوم نصف 2 رو هم تصور بکنه. اینترنت نجال ده. بله. این قطع شدن اینترنت یه لحظه تمرکز ذهنم از بین برد، حالا عنایت داشته باشی. بله خب، پس گاهی اوقات شما برای اینکه این دوتا مفهوم، مفهوم موضوع و مفهوم محمول که همون عرضی لازم ماست و استدلالم نمیخواد، پس بیانه اینا باید مقایسه بکنه که نفس این انتقال بهش دست بده تا توجه نکنه به مفهوم چهار و مفهوم نصف دو، این انتقال صورت نمیگیره. ولی اگر توجه بکنه بدون استدلال میپذیره. ما به این حالت میگوییم بیانه بل معنی الاعم، ولی به اون حالتی که اتوماتیک نفس از یکی به دیگری منتقل میشود میگوییم مفهوم لازمه، مفهوم عرضی لازم بیانه بل معنی الاخص، بیانه بل معنی الاخص. پس نیازی به تلنگر نداره، از تصور موضوع به این عرضی نفس منتقل میشه. اما در بیانه بل معنی الام نفس باید مقایسه بکنه، بهش بگن آقا جان چهار رو تصور کردی؟ میگه آره تصور کردم. میگه خب چی؟ خب چی کارش کنم؟ خب تصور کردم دیگه. میگیم آقا جان نصف دورم تصور کن. میگه ها نصف دورم تصور کردم. اونا رو با هم مقایسه بکنه میگوید بله چهار نصف دوه. خب بله متوجه شدم، در لحظه دوباره قطع شد، ولی خب دیگه بحث همون تکراری بود دیگه، همینی که الان عرض کردم مجدد تکرار شد. غیر بیان عرض کنم که حالا اینو دیگه دوستان بعد خودشون خواستن صوت رو گوش بکنن و انشالله این چند دقیقه آخر صوت رو مجددن گوش بکنن حل میشه. من دیگه تکرار نمی کنم چون وقت رو هم رد کردیم. غیر بیان هم شد مفهومی که باید استدلال بیاریم، که تا استدلال نیارید نفس ممکنه این رو نپذیره و از موضوع، تصور موضوع به تصور این مفهوم، مفهوم محمول عرضی منتقل نشه. خداوند متعال انشاءالله رفقا رو موفق بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم غیر بیان خب این که عرضیه که برای شناختن اون به جای هم ما تصور تفکر اینا احتیاج داره، بعد داخل عرضی لازم بیان، حالا نمیدونم بیان به معنی الاهم بود یا به معنی الاخص، مثال میزد این که زوجیت برای چهار یا مثلا این عدد نصف فلان عدده، برای این به دست آوردن این هم ما به استدلال و فکر و اینا احتیاج داریم. این دوتا رو چجوری از هم دیگه تمیز میدن؟
نه، ما برای بیان به استدلال نیازی نداریم، بیان نیازی به استدلال نداره، به خلاف غیر بیان. غیر بیان استدلال میخواد، بیان استدلال نمیخواد، توجه و التفات میخواد، اینکه نفس یه لحظه توجه بکنه، ملتفت بشه و مقایسه بکنه، نسبت رو در بیاره، نسبت موضوع رو با این عرضی. هر وقت نسبت موضوع با عرضی رو توجه کرد و در آورد میشود بیان بل معنی اعم. خب اما در غیر بیان استدلال میخواد، یعنی صغرا بچینه، کبرا بچینه، درس بخونه تا اونا بفهمه. خب این یکی. سوال بعدی،
سوال بعدی این که داخل تعریف جوهر فرمودین که یک موجودیه که برای تحقق و به وجود پیدا کردن در خارج نیازی به یک تکیگاه اینا نداره، و مثال زدین انسان و درخت اینا. الان خود درخت برای موجود شدنش به یه دونه و نور و آب و خاک و اینا نیاز داره، اینو چی جواب میده؟
بله ببینید، مفهوم درخت اگر تصور بکنید، در مفهوم درخت اینا نیست. من صداتون داره میپیچه، میکروفونتون باید غیر فعال، میکروفونتون غیر فعال بکنید. آیا اقبالی؟ خب بست. ببین آقا جان، اینایی که دارید میگید به خاطر همینه که این مباحث خیلی ظریف و حساس، من تعجب نمی کنم این اشتباهات داره پیش میاد. بله، درخت علت میخواد، نور میخواد، آفتاب، من میدونم علت میخواد، درخت خدا میخواد، خدا نباشه درخت و بیافرینه درخت نیست، ولی بحث اینه که مفهوم درخت اگه کسی تصور بکنه نیاز ندارد این مفهوم ضمن یک چیز دیگه محقق بشه، دانه باشه، خاک باشه، اینو میدونم، ولی ما اینا رو مثال نزدیم، ما در مقابل جوهر مثال داریم به اندازه، مثال داریم به رنگ، نیازی که رنگ داره به جسم برای اینکه رنگ محقق بشه، اندازه نیاز داره به جسم برای اینکه اندازه محقق بشه، این مثل نیازی که درخت به دانه دارد، درخت به خاک دارد نیست، اصلا ربطی به هم ندارن، خیلی فرق میکنن. شما درخت رو روی دانه پیدا نمی کنید که بگید درخت روی دانه سوار شده، نه خیلی، دانه رو کشتن شده درخت، ولی اندازه رو روی درخت پیاده می کنن. خب اینم دیگه دوتا سوال از سه تا سوالت که دیگه اون یکی سوال سوم من به معنات در گروه بپرسید، تو گروه بپرسید، بلکه تو گروه جواب بدم انشاءالله، وقتم دیگه زیادی گذاشت. موفق باشید، در پناه خدا یا علی.